سرفصل هایی را قبلا عرض کردم، هم پیشینه تاریخی موضوع صحبت شد، هم اقسام و انواع مرور زمان گفته شد و هم اجمالا به سابقه این موضوع سلام علیکم و رحمت الله در منابع فقهی و روایات اشاره شد. اصل این که به زمان در احکام و تکالیف شرعی در بعضی از موارد به طور خاص توجه شده است و دخیل در موضوع حکم قرار داده شده، در این بحثی نیست. بالاخره هر فعلی در بستر زمان انجام میشه، منتها در بعضی از جاها زمان برای بعضی از احکام خصوصیت داره. به طور خاص نمونه هایش را عرض کردیم، مثلا در پرداخت دیه قتل باشد یا شبه قتل باشد، عمد باشد یا شبه عمد باشد یا خطا، مهلت دیه متفاوت خواهد بود. یا در بحث صلات قصر یا در بحث مرتب بودن 30 روز و نمونه هایی که در جلسه قبل به یه مقداری از اینها در فقه اشاره شد. مهلت هایی هم که در فقه مطرح میشه، گاهی مهلت محدد از طرف شارعه، یعنی شارع مقدس خودش زمان را تعیین کرده، ابتدا و انتها را مشخص کرده، گاهی مهلت را به طرفین و توافق طرفین واگذار کرده. مثلا در خیار حیوان خود شارع رأساً مدت را تعیین کرده، ولی در خیار شرط گفته ما زمان را باید طرفین خودشون مورد توافق قرار بدن. اینها را تقریبا در جلسه قبل اشاره کردیم و اجمالا روشن شد که بالاخره زمان در بعضی از احکام برای اینکه این حکم الزامی بشه یا تکلیفی از دوش شما برداشته بشه موضوعیت داره و شما میتونید در برای اینکه وقتتون کمتر گرفته بشه من یادرس میدم نگاه کنید. عرض کنم که نزد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه صفحه 374
نزد القواعد،
بله، شهید در این کتاب همین یه جلده یه قاعده دارن، العجل و قسمان احدهما ما قدر به اصل شر و هو البلوغ و الحمل و الرضا و مدت و صلاحیت للحیض ابتداعا و انتهاعا و العده و الاستبراء. موارد ایشون میشمارن. بعد اصانی ما قدره المکلفون به خود افراد و مکلفین تقدیر میکنن. خود این هم دو قسم میشه، در بعضی از جاها ما یسخ و بلا یجب و یشتر تو علمه و هو عجل و سمن المدی و رهن و زمان و موارد رو میشمارن مثل سکنا و صدا و امثال اینا. اصانی ما یجب و یشترت و تقدیرو یا یشترت و تقدیرو بالا هم یا یشترت و علمو می فرماید. مثلا عجل متعه، خب این عجل به توافق طرفین بستگی داره، ولی حتما باید این عجل تعیین بشه. یه قسم سومی هم ایشون می فرماید و ما لا یسه، گاهی تعیین اجل صحیح نیست. مثلا در وهو النصیعه فی الربوی و دین به مثله، با شما تعیین مدت کنی برای دین ربوی، این صحیح نیست. الرابع ما لا یدخل الاجل فیه، اونایی که اصلا مدت بردار نیستن. حالا اگر یعنی لازم نیست، شما یکی رو وکیل میکنی لازم نیست بگی یک سال وکیل، میتونی هم تعیین بکنی ولی الزامی در کار نیست. بالاخره این بحث عجل را شما در این آدرسی که دادم میتونید نگاه کنید. جاهای دیگه هم باز همین بحث مطرحه، من به خاطر صرفه‌جویی در وقت فقط به حال میدم. علت این که اینم مطرح کردم اینه که استبعاد نکنیم اگر در بحث مرور زمان یک کسی آمد گفت ما مرور زمان داریم و میپذیریم، بگیم آقا این برانی از دین و اسلام و مذهب و فقه و فقاهته. نه، زمان در بعضی از جاها مدت، مهلت، هر تعبیری به کار ببریم، بالاخره نمیشه نادیده گرفت. اما ببینیم اون مرور زمانی که اینها میگن چیه، مرور زمانی که اینها میگن چیه و چه نقشی داره.
اینها یعنی بابوکدارها؟
بله، اینه که اینا به طور کلی قبلا گفتیم چند جور مرور زمان مطرح میکنن. یک، مرور زمان مدنی. دو، مرور زمان کیفری. سه، مرور زمان تجاری. که خود اینها باز زیر شاخه دارن، یعنی در کیفری شامل تعقیب، مرور زمان مربوط به تعقیب، صدور حکم، تعلیق، اجرای حکم. یعنی در حقیقت خودش شاخه های مختلف پیدا میکنه.
پس در کیفری قبول دارم.
بله،
در کیفری قبول دارم مرور زمان رو، در مدنی ندارم.
کی؟
حقوق دارم.
چرا حقوق دارم؟ همه اینا رو میگن. بله، دیگه جسته قد نبودی شما.
چرا؟
خب همین مرور زمان مدنی که باز یه مرور زمان در قسم چهارم رو اضافه کنم، مرور زمان در سماع دعوا. مرور زمان مدنی که میگن، یعنی مثلا فرض کنید یک کسی رفته خواستگاری خانمی، بعد برای وصلت صحبت ها و بدبستون ها و بله برون های کردن، بعد از دو سال این وصلت به هم میخوره. خب میگه آقا جون این تا دو سال بعد از به هم خوردن وصلت حق داره بیاد مطالبه کنه، فرض کنید اون قطعه طلا را، اون قطعه لباس را، اون قطعه کادو را. اما اگر دو سال پیش وصلت به هم خورده، فرض کنید سال 90 به هم خورده، الان سال 95، بیاد در دادگاه بگه آقا جون ما یه وصلتی داشتیم، این به هم خورده، من از ناحیه اون وصلت مثلا فلان چیز به این کادو داده بودم، به من بر نگرده بود فلان چیز، میفرمان دیگه این دعواش مسموع نیست. البته میزان زمان هم در چیزهای مختلف فرق میکنه. یه مرور زمان 6 ساله داریم، 6 ماهه داریم، یه مرور زمان چه بسا 20 ساله و 30 ساله. حالا کمش رو چه حسابی تعیین میشه بعد اشاره میکنم. چرا یه چیزی رو 6 ماه قرار میدن، یه چیزی رو میگن 15 سال و 20 سال، و مثلا در املاک غیر منقول در سقف 20 سال مطرح کرده بودن. اجازه بدید این تمام بشه. پس ما الان 4 جور مرور زمان در حقیقت اینجا مطرح کردیم. حالا حرف ما این، آیا این مرور زمانی که حقوق عرفی میگه آیا در فقه هم ما میتونیم این مرور زمان را بپذیریم یا نه. بحث مرور زمان با مهلت و مدت و آجالی که در خیلی از جاها عجل شرطه با اون متفاوته ها، قبلا اون موارد را عرض کردن، کاملا از این جداست. خب مرور زمان سه ماه دعوا منظور اینه که عرض کردیم، اما مرور زمان مدنی هم مثالش را خدمتون عرض کردیم. مرور زمان سه ماه دعوا میگه آقا جون فرض کنید اگر این مقدار زمان بر تصرف فلان آقا نسبت به فلان ملک گذشت با شرایطی که داره، بعد کسی بیاد ادعای مالکیت بکنه، ادعای مالکیت او قابل قبول نیست، البته شرایطی قائلند تا که الان توضیح میده. ما امروز میخواییم بگیم بررسی کنیم مبنای حرف اینا چیه. خب بالاخره ماهیت همه اینها برمیگردد به یک امری به عنوان مرور زمان. در قانون فرانسه جلسه قبل هم عرض کردم اصلا برای مرور زمان موضوعیت قائله، میگه ما مرور زمان مثبت داریم در همین مدنی، مرور زمان مملک داریم، مملک و مثبت. منظور از مملک میگه آقا جون اگر فرض بفرمایید فلان مقدار سال
مرور زمان مدنی
در مسائل مدنی مطرح میشه، میگه مرور زمان مملک یعنی گذشت این مقدار زمان از تصرف شما و وضعیت شما بر یک ملک و عدم اعتراض و اقامه دعوا از سوی غیر، خود این نشان میدهد که شما مالکش هست. به عبارت دیگه جزء اسباب مملک درش آورده، در کنار ارث، در کنار وصیت، در کنار سایر عوامل. مسقط منظور یعنی این مقدار زمان اگر بگذره، فرض بفرمایید بنده مدعی طلبی از شما نشم، یه دینی فرض کنید گردن شما داشتم، ولی تا این مدت زمان مطالبه این دین را نکنم، بعد از این زمان خاص بیان بگم طلب منا بده، میگه این مقدار که زمان گذشته معلوم میشود که این دین ساقط شده، از بین رفته، تعدیه شده، ایفا شده، ابرا شده، هرچی. اما از نظر منابع دینی این حرف ها قابل قبول نیست. برای اینکه بفهمیم قابل قبول هست یا نیست، بریم مبانی مرور زمان را ملاحظه کنیم. مثلا چه مبنایی بحث مرور زمان مطرح شد؟ خب این یه بحثیست که تو این 70-80 سال اخیر، 60-70 سال اخیر مطرح شده، قبلا که نبوده. به این صورت مبانی که اینا مطرح میکنن، مبانی
فقهی ما
حالا یه روایاتی هم هست میخونیم به این صورتی که اینها میگن نه، ولی اجازه بدید بررسی بشه تا ابعادش روشن بشه. یکی از دلائل سوالتون رو بفهمید،
مهلت و زمان
و آجام باشی جمعی پیدا بود در حقیقت وقت انقضای عده زمان عده، در حقیقت حالا چه بگیم مهلت، چه بگیم زمان، چه بگیم در حقیقت، این همه یه عبارت بخوران، حالا شاید بسید بعضی ها اعتبار متعلقش فرق بکنه. خب اینا هم مشهدیه، نه، اون در حقیقت اون جواز ازدواج بعدی، مشروعیت ازدواج بعدی در صورتی میاد که این زمان خاص، این عده فرض کنید 45 روز منقضی بشه، اون موضوع میشه برای اون حکم.
ما هم از بحث حقوق بحث کردن و در فقه هم بحث کنیم، اما میتونیم با همون عبارت
خب
این میگه دعوا را از نشنوی، این میگه بحث ما همینه. این که از خدم اصلش رو که ما قبول داریم در یه جاهایی اثر داره در بلوغ، خب 15 سال باید بگذره تا شما بلوغ، ولی بحث اینه که میگه اگر اینقدر گذشت دیگه حق اقامه دعوا نداری. اینو ما میگیم غلطه. اگر چنانچه 15 سال گذشت از تصرف طرف مقابل، 20 سال گذشت از تصرف طرف مقابل، شما تو این 20 سال نیامدی ادعا کنید، دیگه روز سال 21 حق طرح دعوا و ادعا را نداری. اینو ما داریم بحث میکنیم. مبانی که اینها مطرح میکنه خلاصش اینیست که من امروز میخوام خدمتتون عرض کنم. یک، پس بحث امروز ما اینه که این آقای آسایی ما رو به پای تحت کشونده هم
جوان یه خیلی خوبه این آقایه بریم خطیبه یه شما رفتی شد یه ساعتون رو بینشین خسته میشه.
الان بحث ما چیه؟ مبانی، مبانی مرور زمان. یک، نظم عمومی. اینا میگن ما اگر مرور زمان را از قوانین برداریم، بگیم هر کس هر ادعایی بیاره تو دادگاه، دادگاه مورد رستگی قرار میده، حالا چه حقوقی چه کیفری، این در حقیقت به استقرار ثبات و امنیت در جامعه لطمه میزنه. بالاخره باید مردم احساس آرامش کنن. این که بنا باشه هر کس در معرض این باشه که فردا یک کسی را میفته پیره علیه او شکایت میکنه، این باعث به هم ریختن نظم عمومی میشه. تصرف مالکانه مستمر، تصرف مالکانه مستمر را باید حمایت کرد. همینه دیگه، نه برای نظم. چرا؟ میگه آقا جان اگر شما بعد از مدت طولانی بدون اینکه بتونی به منشأ قضیه دسترسی داشته باشی، یا فرض کنید یه دینی سالها مسکوت بوده، خب الان بعد 20 سال یه کسی بیاد بگه آقا شما اجاره فلان شب که اومدی هتل من، مسافرخونه من ندادی، خب میگه مردم میتونن این اسناد را نگهداری بکنن، خیلی از اینها اصلا سند رد و بدل نمیشه و صبح میاد شناسنامه‌ش را پس میگیره و پول هتل را میده میره. خب میگه اینجا ما نمیتونیم به مدعا علی بگیم این قبض ها را این رسید ها را اینا را نگهداری کن تا ابد، این باعث اخلال در نظم اجتماعی میشه. برای اینکه نظم اجتماعی، ثبات و امنیت اجتماعی مخدوش نشه، ما میگیم اینطور دعاوی پس از این مدت معین قابل استماع نیست. این یه دلیلش. بفرمایید.
با اون روایت این چه جمعش میگم که تحقیش مقدر
ما نوشتیم لا تعطیل فل، لا تأخیر ولا تعطیل، اون برای رد این قضایا بعد ما نوشتیم اینجا استفاده میکنیم، اطلاقش شاملش میشه.
این مبانی از نظر حقوقدان هاستش دیگه.
بله دیگه، حقوق عرفی. بعضی ها میگن بابا اصلا مرور زمان اماره بر پرداخته. شما نگاه کن خیلی از تعهدات نوعا کوتاه مدته، اصلا سند براش تنظیم نمیشه. خب یه معلم حق و تدریسی که میاد برای شما تدریس میکنه، بعد 10 سال بیاد بگه آقا من فلان ساعت که اومدم بچه شما را درس دادم، شما حق و تدریس مرا ندادی. یا فرض بفرمایید فلان تاکسی راننده ی اتوبوس بیاد فلان روز که سوار ماشین من شدی کرایه ماشین منو ندادی، فلان هتلی بیاد، فلان رستوران بیاد بگه فلان روز نهار اومدی رستوران من خوردی و پولش ندادی. خب اگر بنا باشه هر کس بتونه به این گونه طرح دعوا کنه، چقدر سر دادگستری شلوغ میشه، تراکم پرونده سر از واویلا در میاره، جلوی رسیدگی درست را به بقیه پرونده ها میگیره، باعث به هم ریختن نظم اجتماعی، باعث اطاله دادرسی، باعث ناامنی روحی و روانی افراد میشه. هر کسی احتمال میده فردا این راننده تاکسی بره علیه او شکایت بکنه، این نمیدونم هتلی، نمیدونم این شغلایی که میوه فروش سر کوچه بره. خلاصه خب اینا خیلی هاش اصلا سند نداره، رد و بدل میکنن، نقد کار را تمام میکنن. بله اولی نظم اجتماعی، دومی اماره پرداخت. میگن آقا جون مرور زمان علامت و نشانه پرداخت در دیون کوتاه مدته، یعنی میگن اماره ایفاء تعهده. میگن آقا جون ببین شما در عرف نگاه کن، در بین مردم غالبا اینجوریست، اگر دینی وجود داره، تعهدی وجود داره، تعهدات کوتاه مدت، مرور زمان نشانه پرداخته. دیگه مثلا فرض کنی وارث این هتل بیاد بگه آقای الف که فلان شب آمده است هتل ما خوابیده پول را نداده، خب اینجا دعوا را علیه ورثش مطرح بکنه. به هر کی بگید میگه آقا با اون این پولش نداده بود که 10 سال صبر نمیکرد، بعد 10 سال داره اومده گفته که فلان روز که اومدی خرمن ما را به باد دادی، شب کمک کردی برای خرمن، پولش را نگرفتی. میگم بابا تو آدمی بودی که 10 سال صبر کنی و پول خرمن را نگیری؟ میگن این اماره پرداخته. اینم دلیل دوم. البته اینم بگم این که ما گفتیم مثلا تصرف، هر تصرف اینا نمیگن، تصرف مالکانه، اونایی که قائل به مرور زمانن میگن اون تصرفی که مالکانه باشه، حالا اگه مستأجر باشه، امین باشه، سرایدار باشه، تصرفات اونا را که نمیگن مرور زمان داره، میگه به عنوان مالک. یعنی چه؟ یعنی قصد تملک در کار هست، اراده تملک در کار هست، قهر و غضب و زور و اینطور چیزا هم مطرح نیست. این تصرف هم استمرار داشته تو این بیست سال، نه اینکه سالی یه بار اومده سر زده به این روستا و رفته، نه، همیشه اومده این باغ را آب داده، نمیدونم کود داده. بله حالا زمستون مثلا فرض کنید برف و بارون زیاده، ممکنه نیازی به آب یاری و امثال اینها نداره، یا فرض کنید یه جنگلی را تصرف کرده، خب سال یه بار میاد گردوهاشا چوبهاش را مثلا فرض کنید میوهاشا هرچه هست بر میداره میره. تصرف هر چیزی به حسب طبیعت و اقتضای خودش. و قیدی که اینجا مطرح شده اینو توجه داشته باشید، میگن در معرض اطلاع طرف هست، در مرعا و منظر اونه. حالا اگر دوزکی و مخفیانه یک کاری کرده باشه اونا نمیگن مرور زمان شاملش میشه، اون تصرفی که آشکار باشه، علنی باشه، یعنی اون طرف مقابلی که میخواد ادعا کنه علیه این ببینه. حالا خیلی از چیزا ممکنه تصرفی صورت بگیره اما مخفیانه، اصلا طرف خبر نمیشه. فرض کنید یه نقبی زده به زیر زمین او. قدیما عرض کنم که خانه ها را که می ساختن گاهی یه توالت درست می کردن، زیرش مال این طرف بود، روش مال خونه همسایه بود. میگه اگر در معرض دید و اطلاعی اون نباشه، نه. پس تصرفی که ما مطرح می کنیم، ببینید این قیده را داشته باشید، یادداشت کنید، تصرف مالکانه مستمر در معرض، مستمر که میگیم یعنی در طول این مرور زمان، اگه مرور زمان 20 سال است تو این 20 سال تصرف کرده باشه، مالکانه مستمر بفرمایید در معرض دید طرف و سکوت مدعی علیه، سکوت مدعی. سکوت مدعی یعنی چه؟ یعنی این دیدو حرفی نزن. حالا اگر دید سر و صدا کرد، مخاصمه کرد، اقامه دعوا کرد، ممکنه رسیدگیش 20 سال طول بکشه، او دیگه مرور زمان نیست. سکوت این و گذشته مرور زمان بله دیگه. پس ببینید این نقطه را، وقتی میگیم مرور زمان مثلا مملک هست یا مرور زمان مانع طرح دعواست، مرور زمان در یک عین در صورتی است که با این شرایط باشه، تصرف چی باشه؟ مالکانه باشه، استمرار داشته باشه،
در معرض مبا باشه،
در
معرض
علنی باشه، خلاصه علنی و مورد اطلاع و علم
مدعی
احتمالی باشه، مدعی ساکت باشه، سکوت کنه. عرض کنم شرط پنجمه چی؟ انقضای اون مدت، انقضای مدت مرور زمان، مدت قانونی مرور زمان. اگه گفته 20 سال، 20 سالش بگذره. انعال فرمودی؟ خب این مدعی امکان اقامه دعوا داشته باشه. پس اگر مدعیه ولی مثلا خود زن این شوهر هست، اگه بخواد ادعای دعوا بکنه، مهریش را مطالبه کنه یا مهریه مادرش را فرض کنید مطالبه کنه، سر از مسائل و مشکلاتی در میاره، یا سقر داره، یا جنون داره، یا مریضی داره، یا در سفره،
یا میترسه خوبه
از کرده عوارض، عذری در کار نباشه.
زمان شاه که مثلا عراضی رو تمتیم کرده،
خب بله دیگه. حالا اینو بگیم، پس بنابراین میگن مرور زمان با این خصوصیات، خود این اماره میشود بر چی؟ بر پرداخت. خود حالا بررسی کنید ببینید، اینجا خود مرور زمان که دلیل نمیشه، علمی که در از مجموعه این قرائن حاصل میشه میاد. آره اینو بعد بحث میکنیم. یعنی صرف مرور زمان ببینید موضوعیت نداره، 20 سال گذشتن، نه، از مجموعه این اطلاعات شما گاهی علم پیدا میکنید، ممکنه قاضی علمم پیدا نکنه. اینه که ما به این صورت قبول نمیکنیم، میگیم اگر علم بیاورد که واقعا قاضی قناعت وجدانی داشته باشه، علم داشته باشه، وقت بر اساس علمش حکم میکنه. خب دیگه از مبانی مرور زمان چیه؟ در مرور زمان مدنی بیشتر اینا رو مطرح میکنن، در کیفری یه چیزای دیگه رو هم گاهی مطرح میکنن. میگه بابا خود مرور زمان آدم ها را عوض میکنه، بالاخره یه کسی در ظرف 4-5 سال 7-10 سال فکرش، ذهنش، گرایش هاش، بالاخره یه تحولی در شخصیتش به وجود بیاد. عنایت فرمودید شما ممکن است در پرتو مرور زمان دلائل از بین رفته باشه، از دسترس خارج شده باشه. شما اگر بخوای مرور زمان را قبول نکنی، معناش این است که یه مجرمی که کاری انجام داده همیشه باید دلهره و استراب داشته باشه. خب هر آن ممکنه طرف بره این دعوا رو براش مطرح کنه. خب 10-20 سال ترس دادگاه رفتن، استراب دادگاه رفتن، دوباره هم ببریش دادگاه اونم یه مجازات بهش بده، در حقیقت برای یک کار دو جور مجازات شده، دو بار مجازات شده. یه بار شما مجازاتش کردی، یه بار هم خود دادگاه. شما کار را به تأخیر انداختی، امروز فردا کردی، این دلواره و وحشت و استرابها را خلاصه. علاوه برخورداری از حق محاکمه سری جز حقوق متهمه. بالاخره انسانه، اگر در معرض اتهامی قرار داشت خب باید زود رسیدگی بشه و تعیین تکلیف بشه. آقای سجادی قائله را رفعش کنیم. ها شما اگر چنون چه زود رسیدگی کنی، حالا هرچه هست، یا براءت یا محکومیه، ولی اگه کشش بدی، خب الان که کشش میدی باعث تضییع حق متهم میشه. شما فرض کن مرور زمان یعنی چه؟ یعنی شما حالا یه وقت ناشی از مرور زمان هست، یه وقت ناشی از علل دیگر. ما فعلا بحث مرور زمان را داریم، جاهای دیگه شما نرید. عرض کنم که خب در مجموع میگن مصلحت، خلاصه مصلحت عمومی، اینم یه دلیلشه. پس بنابراین یکی از مبانیش هم مصلحت، مصلحت عمومی جامعه. خب شما میگه آقا مرور زمان را اگر ما حذف بکنیم، این همه تالی فاصل، اضطراب و وحشت در متهم، خانواده متهم، اطرافیان متهم، از بین رفتن دلائل جرم، اسناد و مدارک جرم، بالاخره شهودش مردن، فرض بفرمایی، اینا باعث دردسرها میشه. خود شخصیت انسان ها در مرور زمان متحول میشه، درس میگیره، هدف اصلاح مجرمه. خب وقتی که شما 10-20 سال از قضیه گذشت، چه بسا در طول این مدت خودشو اصلاح کرده باشه. خب شما به این آدمی که خلاصه اصلاحگر بوده خودشو درست کرده، نمیخواید یه ارفاقی بکنی، بگید آقا جون حالا 10-15 سال گذشت، آدم شدی، ما هم تغییر نمی کنیم شما را. تراکم پرونده، کیفیت های رسیدگی پایین میاد اگر، و از این حرفا. اینها شما ملاحظه فرمودید که مبانی مرور زمانه، اما اگر دقت بکنید هیچ کدوم از اینا جوابگو نیست. چرا؟ چون خیلی از اینا حد اکثر زن می آورد. اولا یه سری از مسائل که ربطی به بحث ما نداره. شما میگید نظم عمومی، خب اگر مرور زمان نباشه کدوم نظم عمومی به هم میخوره؟ شما دعاوی میان مطرح میکنه، خب دعاوی را که مطرح کرد یا دلیل داره یا دلیل نداره، طبق موازین رسیدگی میشه. حالا یکی از چیزایی هم که میتونن روش انگشت بگذارن اینه که آقا 20 سال از قضیه گذشته، اگر این بدهکار بود، اگر این طلبکار بود، حتما تو 20 سال ادعا میشه. خب طرف این حرف رو میشنوه، در مقابلش اگر دفاعی داره ارائه میده. این معنیش نیست که شما بگید ما سه ماه دعوا نمی کنیم. شما یک تکلیف دارید و آن این که یجب سماع دعوا، حق ندارید که هر ادعایی که دیگری کرد شما باید ادعاش رو بشنه. نهایتا اگر ادعاش بدون دلیل بود، شکایتش بدون دلیل بود، قابل اثبات نبود، خب شما به خاطر اینکه اثبات نشده کنارش بزنید. پس این که ما بگیم یا اماره پرداخت بودن، واقعا همیشه اینجور نیست که گذشت زمان اماره پرداخت باشه. ممکنه یه سری قرائن دیگر رو هم انباشته بشه، و از مجموع شما علم پیدا بکنید. خب اون علم نداره، به علم تو اینم جزء قرائن قرارش بده. اما این که بگیم نفس گذشته این مقدار زمان، نه اتفاقا خیلی از موارد هست روی ملاحظاتی. مثلا فرض بفرمایید این پیش خودش فکر میکنه که حالا درسته که اومده به ملک ما تجاوز کرده، ولی اینم فیشاوم خودمونه، بالاخره این بچهش دوماد خودمونه یا عروس خودمونه، بالاخره چه به نام من باشه چه به نام اون باشه بالاخره به یه جا میرسه. فرض کنید دوتا برادره، این یه پسر داره اونم یه دختر، این هم با هم وصلت کرده. حالا اون برادره اومده یه مقدار ملک این را گرفته، این آقا اطلاع داره، امکان اقامه دعوا هم داره، طرف هم که ملک این را گرفت اراده و قصد تملک داره، مدعی هم سکوت میکنه، انقضاء مدت قانونی هم پیش میاد، 20 سال هیچی نمیگه. خب سال 22 اون پسر و دختری که اینها یه وارث داشت پسر بود، اونم یه وارث داشت دختر بود، گفت برای چی برم تو دادگستری شکایت کنم، هرچی من داشته باشم به این دختره میرسه، هرچی هم داداشی داشته باشه به اون پسره میرسه، این پسر و دخترم که با هم وصلت کرده. و رو این حساب نایمد ادعا کنه سکوت کرد. حالا سال 22 این پسر و دختر طلاق گرفت، یا زلزله آمد یکیشون مرد یکیشون زنده بود، این میبینه دیگه اقا ممکنه اون پسره برای یه زن دیگه بگیره، یا این دختره که زنده بوده برای یه شوهر دیگه بکنه، بالاخره اون فکر و خیالی که اول داشت نیست. خب ما اینجا میتونیم بگیم اون حقش از بین رفت؟ پس ببینید ما نمیتونیم صرف اینها را دلیل قرار بدیم، در جاهایی در مواردی همینطوره که میگی، در یه موارد انسان واقعا علم و اطمینان پیدا میکنه که بالاخره اگر چیزی در کار بود مطالبه میشد، یا نه اصلا گاهی حقوق حدش کمه یه این ارزش نداره، من باید برم تمر باطل کنم و برم و بیام و همین الان ما تو مراجعات اداری چقدر برخورد میکنیم به تضییع حقوق میبینی، اگر بخوایی بری مثلا دنبال این را بگیری که این حق 100,000 تومانی تا ثابت کنی، باید 500,000 تومان کرای ماشین بدی و اعصابتو خرد کنی. پس ببینی صرفه میگه ولش کن، ولش کن نه یعنی این که گذشتم، نه ولش کن یعنی این که بنده سبک سنگین میکنم، میبینم هزینه فایده میکنم، میبینم اگر بخوام برم دنبال زنده کردن این حق به 500,000 تومن میرسن، ولی اگر خرجای تو راه ما حساب بکنم 1,000,000 از کار و زندگی میفتن، 500 تومن را اصلا میدم به خاطر این که اون 1,000,000 را ضرر نکنه. اینجا که من از 500 تومن میگذرم یعنی واقعا ازش گذشت کردن که طرف را ابرا کردن یا اعراض کردن، نه به خدا، اگه بهم بدن از خدا من، ولی میگم بابا من با این شرایطی که دارم نمیصرفم، تعقیب نمی کنم. این تعقیب نکردن به معنای گذشته از حق نیست. پس این دلائلی که اینها میارن میگن اماره هست، نه گذشته زمان هست، همیشه اماره پرداخت نیست. نظم عمومی اینجوریست که نظم عمومی را به هم بزنه. مثلا کی گفته که ما میگیم به عکسش، اگر شما مرور زمانی بشید به نظم عمومی لطمه میزنه، یعنی هر کاری یه فوایدی داره یه معایبی. در اینجا از اون طرف اگر کسی بیاد بگه خب تو مسائل کیفری مرور زمان بیاری، در حقیقت قصب و ظلم و تعدی را ترویج کرد. طرف میگه بابام نمی کشنید که این کار انجام بده، 5 سال بلو خودتا مخفی کن، ده سال برو اروپا بگرد بعد برگرد آبا از آسیا بیفته. اینطور نیست که ما بگیم واقعا اینا یه وجوه استحسانیه هست. این فقه با این مسائل جمع نمیشه کردش. اگه اینجور باشه شما هر طرفش رو بگیری یه مسائل دیگری در طرف مقابل پیدا میشه، یا مصلحت عمومی جامعه. خب مصلحت عمومی جامعه در اینه که حق همیشه زنده بشه یا اینکه نادیده گرفته بشه. لذا این وجوهی که به عنوان مبانی ذکر میکنن ذوقیات استحسانات یا به صورت موجبه یه جزئیه هست، عمومیت نداره. یک ممکنه بعضی از جهات هم در طرف مقابل باشه. شما اگه سبک سنگین کنی ممکنه در طرف مقابل بعضی از موارد علاوه بر این. خب اگر مرور زمان موضوعیت داره چرا همه جا نداشته باشه؟ اینا در مثلا آیا در رشوه مرور زمان هست؟ در جرایم امنیتی مرور زمان هست؟ در جاسوسی مرور زمان هست؟ جاسوس بیگانه بوده فرض بفرمایید. مرور زمان را خود اونایی که مرور زمان رو درست کردن این گفتن آقا خود قانون مبدع را، خصوصیات را، مورد را بیان میکنه. این که بگیم همه جرائم و همه حقوق، حتی اهل سنت مثلا در اصل وقف اونا که مرور زمان را قبول کردن میگن در اصل وقف مرور زمان نیست، در فروعاتش میادا. یعنی مثلا کسی بیاد مطرح کنه که آقا جان این متولی کذا کرد، مصرفش اینجوری بود، حق التولیهش کم و تو اونجا ها میگن در فروعاتش میاد، به مصرف رسون، به مصرف نرسون، نمیدونم متولیش صلاحیت تولیت داره نداره، در فروعات میاد، ولی در اصل وقت مرور زمان معنی نداره. پس ببینید مرور زمانی ها اگر مثل مرور زمان فرانسوی باشه که خود مرور زمان رو موضوعیت بده، اونجور مرور زمان که اصلا و ابدا قابل پذیرش نیست و قطعا باطله. چون ما در اسباب مملکه شرعیه مرور زمان نداریم که بگیم صرف مرور زمان باعث می شود که شما صاحب حق بشید. این یک. دو، اگر منظور از این مرور زمان، این مرور زمان هایی باشد که در سماع دعوا مطرح میشه، یعنی بگن اینقدر زمان بگذره دیگه تعقیب نکنیم، دیگه این مجازات اصلا محکوم شده به مجازات، محکوم شده به مجازات، فرار کرده، دیگه آقا 5 سال که گذشت دیگه مجازاتش نه. ما این را نداریم. بله انشاءالله در جلسه بعد اگر توفیق شد بحث عنوان ثانوی و ولایت و حکومت و مساله حکومت اون یه بحث دیگریست. فعلا مرور زمان به عنوان مرور زمان خودش موضوعیت داشته باشه این نیست. حالا اجازه بدید عرض کنم بعضی از فرمایشات بزرگان را. یک القواعد الفقهیه آی بجنوردی جلد 7 صفحه 230 فرق لا یبطل الحق ولا یذهب من البین به تأخیر المطالبه. تأخیر المطالبه هم مرور زمان بهش بخوره دیگه. میگه حق، حالا اینجا یه نکته ای هست، مرور زمان حق را اون به اصطلاح در حقوقدان ها میگن مرور زمان کاری به حق بودن و نبودن نداره. مرور زمان میگه دستگاه قضایی این ادعا را نمیپذیره. ممکنه در واقع هم حق باشه یا در واقع حق نباشه، ما اصلا کاری به حق و باطل بودنش نداریم. ما میگیم دستگاه قضایی این ادعا را مورد استماع و رسیدگی قرار نمیدهد. دستگاه ولی اگر چنانچه طرف خودش مقره، خب مأخوذ به اقرارش میشه. مرحوم بجنورد اینجا فرمودن هیچ حقی باطل نمیشه اگر مطالبه هم با تأخیر انجام بگیره. حالا این تأخیر میخواد تأخیر یه ساله باشه یا 50 ساله. میگه لا یبطل الحق ولا یذهب من البین به تأخیر المطالبه و ترکها و امکان الى مدت طویله. همین مدت طویله شامل مرور زمان و حاصل حد مضافن الى انه اجماعیون. اولا این اجماعیه همه ی مذاهبه ها، حتی اون مذاهبی هم که مرور زمان را پذیرفتن، حنفی ها که خیلی هم مانو رو میدن، مالکی ها، حالا حنفی ها ظاهرن بیشتر به این مسئله، اون هم میگن حق سر جای خودش هست. قاضی حکومت حق رسیدگی و سماع دعوا نداره. میگه علاوه بر این که این حکم اجماعیه، لا وجه لذهابه، هیچ وجهی برای ذهاب حق نیست. چرا؟ لأن تأخیر المطالبته لیست من المسقطات، چون تأخیر مطالبه از مسقطات حق نیست. فالحق باقن و ان طالت مدتن و ان طالت مدت و عدم المطالبه، حق باقیه ولو مدت عدم مطالبه طولانی باشه. نعم قال صدوق فی المغنه، روایت که هفته قبل خوندیم، من ترک دارن او اقارن او ارزن فی ید غیره فلم یتکلم ولم یطالب ولم یخاصم فی ذالک عشر سنین فلا حق له. همون روایتی که جلسه قبل عرض کردیم. و استدل له فی المختلف به روایت یونس المرویت فی الکافی و تحزین عن العبد الصالح علیه السلام قال قال، راوی میگه که ان الارض لله جعل وقت یا جعل وقفا علی عباده، زمین ملک خداست، وقف بر بندگانش. فمن اقتل ارضا ثلاث سنین متوالیه، هر کس 3 سال متوالی زمینی را معطل بگذاره، به غیر سبب او علت، بدون اینکه یک سبب و علتی داشته باشه. حالا یه وقت مثلا در بعض زمین ها 1 سال میکارن 1 سال میندازن، میگن 1 سال باید آفتاب بخوره آماده بشه برای محصول دهی بیشتر. یا فرض کنید مشکلاتی داره، مریضه، نمیتونه بره کشت و کار کنه، میگه اخرجت بیده، اگر بدون علت باشه دستش اخراج میشه و 2 فرد الى غیره به دیگری میدن. و من ترک مطالبت حق له 10 سنین، هر کس حقی را که 10 سال سابقه داره ترک بکنه فلا حق له. این روایت میگن دلالت بر مرور زمان داره. چی جواب بده؟ روایت بعدی خود ایشون میگه، جوابشو میده، من متن رو بخونم. و روی عیزن فی الکافی و تهذیب ان یونس ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام، یونس ان رجل ان ابی عبدالله قال من اخذت منه من اخذت منه ارزن، میگه اگر کسی یه زمینی به اصطلاح بگیره، ثم من اخذت منه ارزون، کسی که اخذ شود از او یه زمینی، یعنی یه زمینی رو ازش بگیرن، ثم مکست ثلاث سنین بعد سه سال مکس بکنه که لم یطلب ها. خب این آقا زمینش را گرفتن هیچی هم دم در نیورد، لا یحل له بعد ثلاث سنین ان یطلب ها، بعد سه سال دیگه حق طلب نداره. سال مطرح شد، این هم مرور زمانه. باز روایت بعدی و ایزن فلکافی و تحذیب ان علی ابن محزیان. حالا اینه در حدایق هم اینا رو آوردن، از اونجا هم آوردن براتون میخونم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام اندار کانت لمرأت، به خانه مال یه زنی و کان لها ابن و ابنتون، این زنم یه پسر و دختر داشت. فقابل ابن فی البحر، پسره تو دریا غیبش زد، رفت تو کشتی و دیگه و ماتت المرأه، زنم مرد. خب الان این خانه مونده با یه دختره. فدعت ابنتها ان امها کانت سیرت حاضردار لها، دختره گفت مادرم این خونه را خلاصه برا من درست کرده، به من داده. خباها اشقاسن منها، یه بخشی از این خونه را فروخت. و بقیت فدار قطعتون الى جنب دار رجل من اصحابه، یه بخشی از این خونه نزدیک خانه رجلی از اصحاب ما باقی بود، یه قطعش خلاصه مونده بود. و هو یک ره ان یشتریا، اما اون همسایه به دردش میخورد، اون همسایه کراهت داشتیم را بخره. گفت آخه یه وقت اون پسره که تو دریا گم شده، بالاخره اون که نیست. و هو یک ره ان یشتریا لغیبت الابن، به خاطر این که اون پسره خلاصه و یتخوف من ان لا تحل له شراءها، از این میترسید که این خرید حلال نباشه، بالاخره مال اون پسره اون که نیست. ولیس یعرف للابن خبر، خبری از اون پسر نداشت، عارف به خبری نسبت به اون پسر نبود که بالاخره مرده زنده است. فقال علی، حضرت فرمود و منزکم قاب، از کی قاب قایب شده؟ فقلت من سنین از کثیره، خیلی ساله که قایب شده. قال، ببینید این روایت میفرماید یمتظر بهی، فرمود 10 سال انتظار غیبتشو میکشن. ثم یشترا، یا ینتظر بهی غیبت 10 سنین، انتظار غیبت یعنی صبر میکنه به مدت 10 سال، ثم یشتری، بعد میخره. فقلت له، گفتم اگه 10 سال وایستم بعد بخرم حلاله؟ فقلت له فاذا انتظر بهی غیبت 10 سنین، اگر من غیبت 10 سال را انتظار بکشم یعنی صبر کنم 10 سال تموم بشه بخرم، حل شراغها، دیگه خریدش حلاله؟ قال نه. خب اینم دلالت بر چی میکنه؟
مرور زمان
دیگه. چون حق محفوظه، میگه 10 سال صبر کن. خب مرحوم بجنوردی جلد 7 صفحه 230 و 31 و 32، این چند صفحه رو ببینید، میفرمان 31 230 231، میگه عقول میفرماید روایت یونس، یعنی روایت اولی که میگفت زمین وقف بر بندگان خدا 3 سال متوالی خلاصه اگر افتاد بدون جهت و علت ازش میگیرن و میدن به غیر، عرض کنم که بعدم فرمود هر کی 10 سال حقی را مطالبه نکنه، ترک مطالبه یه حق کنه، حقی نداره. میگه این اولا این روایت عام نیست که شما راجع به هر دینی و هر عینی، همه حقوق عینی و دینی مطلقا، نه، موضوع ان الارض لله، پس موضوع روایت فقط خصوص زمینه. این یه ثانیت، این روایت مربوط به اراضی خراجیه است، نه من املاک مردم. میگه بابام اون اراضی را که از باب خراج با افراد توافق میکنن به افراد میدن روش کار کنه، اگه 3 سال کار نکرد بدون عضو علت ازش میگیرن به یکی دیگه میدن. خب اگر این باشه اصلا قصه مرور زمان در اینجا نیست که از ملکیت او در میارن، اصلا زمین زمین خراجیه. ذیل روایت کسی بگه آقا کلی بود که نه، رد یه قاعده کلی در ذیل این روایت فرمودن، فرمودن و من ترک مطالبت حق لهو اشوسنی، این من ترک مطالبت حق لهو، اینجا که دیگه بحثه درسته که مورد زمین بوده، فرض کنید زمین خراجیه هم بوده دیگه، بالاتر از این که نیست، ولی ذیلش به صورت لحن بیان، کیفیت بیان نشون میده حضرت داره یه قانون کلی میگه. اینو چی میگی؟ میگه بابا ممکنه، نه این که منظور حضرت شاید این نباشه که اگر شما 10 سال مطالبه نکردی حقی نداری، نه، خود گذشته زمان موضوعیت نداره، این در حقیقت اماره برای اسقاط حق یا ابراء ذمه هست. می فرماید، ببینید حرف ایشون اینه، و اما ذیلها ای قوله علیه السلام و من ترک مطالبت حق له عشر سنین فلا حق له، ایشون اینجور گفته، فالظاهر من انه علیه السلام جعل ترک المطالبت فی هذه المده امارتن لإسقاط حقه و ابراء ذمت من علیه الحق. میگه این مدت رو حضرت اماره قرار داده که اگه این 10 سال رها کرد، یعنی یا حقش رو ساقط کرده یا ذمش را ابراء کرده، اگه اینجور معنا کنیم بازم اشکال نیست. بله ما داریم حرف ایشون رو. حالا ببین، یه روایت دیگه هم مال علی ابن مهزیار بود، مادره که یه پسر داشته یه دختر، پسره تو دریا گم شد، دختره اومد این همسایش رو بفروشم نفروشم، بخرم نخرم برام حلاله یا حلال نیست، حضرت فرمود که عرض کنم که شما 10 سال انتظار بکشی کافی است. خب اینجا این 10 سال برای چی مطرح شده؟ مرحوم بشنوزی میگن این 10 سال یعنی اماره مرگ اون پسر. اگر بازم به عنوان اماره مطرح کنی که اگه 10 سال گذاشته پس تو دریا حتما این مرده، خب این ایشون اینجوری حل میکنه. و اما روایت علی ابن مهزیار فالظاهر انه جعل غیبت 10 سنین امارت موت الابن فلا اشکال ایزن فیها. حالا ایشون جمع‌بندی میکنن و خلاصت الکلام انها به الاخبار لا تدل على انه لو كان له دین فی ذمه شخص او كان له مال عند شخص من دار او اقار او متاع او عروض آخر ولم یطالب ها 10 سنین یسقط حقه، اصلا در فقه اینا نفذی گفتن، ولیس له ان یطلبه بعد ذلک، معناش این نیست که دیگه حق مطالبه نداره، مضافا خب حالا حد اکثر شما بگود داره، این روایت که کسی عمل نکرده، یادتون هست از سه قبل روایت صدور را که عرض کردیم گفتیم کسی فقط ایشون شازه، کس دیگری به اون عمل نکرده.
کی عمل کرده؟
صدور، اون روایت مغنه که گفتیم من ترک ثلاث سنی
مورد اون
بله، میگه مضافن الى انها علا فرض دلالتها علی، اگه مشکل دلالی نداشته باشه، ما که گفتیم اینا همش به عنوان اماره بر اعراض و اسقاط و موت و این هاست، حالا اگر شما اینا رو هم نپذیری که ایشون فرمودن ما هم قبول نداریم، حالا قد اعرض جمهور الفقها قدس سرهم عن العمل بها ولا شک فی ان هذه فتوا شاذه صدرت عن ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه فی رسالته در المغنی و فی نهج البلاغه قال امیر المؤمنین علیه السلام الحق جدید و انطالت علیه الایام. جلد 7 القواعد الفقهیه صفحه 230 به بعد. و الباطل و مخزولون و این نصره و اقوا. این مطلب بزرگان دیگه هم همینجور گفتن. من دو تا قول دیگه هم بخونم. مرحوم فیض در مفاتیح و شرایع جلد 3 صفحه 135 چی فرمودن؟ مفتاحم عدم و بطلان الحق به تأخیر المطالبه. این در حقیقت اجماعی فقه نه فقه شیعه. فقه سنی هم همین رو میگه. اونایی هم که میگن سماع دعوا نمیشه، اصل حق با که منکر نیستن. نمیگن مرور زمان جای مالک رو عوض میکنه، اون قاسب میشه مالک و این مالک واقعی هیچ ارتباطش با اون ملکش قطع میشه. این نیست. مرحوم فیض اینجور فرمودن: من کان له حق على غیره فی ملکن لم یبطل حقه به تأخیر مطالبه، یا به تأخیر بله لم یبطل حقه تأخیر مطالبه، لم یبطل حقه تأخیر مطالبه. حالا ایشون نگاه کنید، سوا اون کان لعذر املا. پس این که ما میگیم مبانیش اینه، میگن حتی اگه عذری هم نداشته، دسترسی به حاکم هم داشته، نخواسته. آقا حق مطالبه مال من هست یا نیست؟ من نمیخوام امروز مطالبه کنم. صلاح نمیدونه. نه اصلا دل بخواهی، نه این که مسئله خاصی هم باشه. عشقی نمیخوام برم دادگستری. چه اشکال داره؟ بعدشون میفرماید علل مشهور، طبق نظر مشهور اینه للعصر، اما در مقابل مشهور ایشون گفته للعصر، چون اصل اینه که این حق وقتی که وجود پیدا کرد، این حق مطالبه من استمرار داره، همینجور خود به خود از بین نمیره، مرور زمان خلاصه مشکلی ایجاد نمی کنه. بعد همون روایت صدوق باشون نقل می کنه، میگه و قال صدوق رضوان الله علیه من ترک دارن او اقارن او ارزن فی ید غیره فلم یتکلم ولم یطالب. هر دقیقه که من خوندم یطلب انگار خوندم، چون یادداشتی که برداشته بودم در اون یطلب داشت، ولی جاهای دیگه همه جا من دیدم یطالب داشت. ولم یخاسب فی ذلک عشر سنین فلا حق له. للخبرین میگه صدوق این فتوا را داره به خاطر دو تا خبری که هست که الان خوندید و فی سنده ما ضعفون، چون دیدید در یه روایتی داشت ان رجلین، روایت عرض کنم خدمتون علی ابن مهزیار بود، روایت بله یونس داشت که ان رجلین، اولا مشکل سندی هم داره. بعد از تونم خدمتون که آقای ندگی هم بعضی از معاصرین نظام الحکم فی الاسلام صفحه 400 اونجا رو هم نگاه کنی، میگه به ان ابن عباس رضی الله عنه بله مفاتیح و شرایع فیض جلد 3 صفحه 135 در نظام الحکم فی الاسلام میگه که ان ابن عباس رضی الله عنه ان علی علیه السلام خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینه، روز دومی که حضرت به حکومت رسیدن که هفته قبلم خوندم، فقال الا ان كل قطيعه افتاها عثمان و كل مال اعطاها من مال الله فهو مردود الى بيت المال في بيت المال فان الحق القديم لا يقتله شيء ولو وجدته وقد تزوج به النساء. این قسمت شما اون هفته نخوندن اووردن براتون این مسائلی که اینا مطرح میکنن، استحساناتی که اینا درست میکنن، حضرت در مقابلش میگه اگه زنا شوهر رفته باشه من حقا بس میگردونم. پس در مقابل این استحساناتی که حقوق و عرفی مطرح میکنه، این تعبیر نشون میده به اونا نباید ولو وجدته وقد تزوج به جبه النساء و فرق فی البلدان لرددته الى حاله. حالا اگر به اینا میدادیم میگفتن نظم اجتماعی ایجاب میکنه این زن و شوهرها بچه دار شدن، خونه دار شدن، نوه دار شدن، کسی این حرفو میزنه؟ فان فی العدل سعتون و من ضاق علیه العدل حق فالجور علیه ازیه. اصل روایت شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 1 صفحه 200 چند بود هفته قبل گفتیم 69 یا چند چیز اقول ایشون گه یظهر من الحدیث الشریف ان من الوظائف المهمه على الحاكم الاسلامی مضافا الى احقاق حقوق الضعفاء من الاغنياء هو رد الاموال العامه المغصوبه المتعلقه بالمجتمع الى بيت مال المسلمين و یعبر عن هذا بالمصادره. میگه مصادره اموال که همون حقوق بیت المال را برگردونده. و مرور الزمان و تداول بالعید المتعاقبه چند دست گشته و تفرق فی البلدان لا یوجب ذلک کله بطلان الحق و عدم رده. پس ملاحظه فرمودید چه فرمایش مرحوم کاشف الغطا و چه فرمایشات که مرحوم بجنون داشتن و چه مطالبی که بقیه بزرگان مثل فیض و امثال هم دارن، همه اینها نشون میده که تأخیر مطالبه یعنی نفس مرور زمان نمیتواند در امور حقوقی یا در امور کیفری یا در هر حقی منشأ بشه برای اینکه حقی رو ما ثابت کنیم. خب پس اینه که مرور زمان میگم از چرای درستش کردن هنوز ما به نتیجه نهایی بحث نرسیدیم. بله
سوال داشت
شما
که
برای اینکه
نوسته استثنانات هم مثلا واسه موضوع جزئیات همینا هم دیگه. نه ببینید قانون تشکیل میکنه واسه الان مثلا همین
مثلا کلیت نداره. الان مثلا همین قاضی دیشب من موضوع گرفته بود همین تمام این موضوعاتی سوال حالا حرف حدایقم بخونم یا خسته شدید؟
نه مشکل نه میخونم. حالا جواب سوال ما
خب سوال شما چیه؟ اونا استحسانات هست ما این ما روایات
اما همین استحسانات موجبهای جوزیه مبنای قانون نمایندگان هست نیست؟
نه باید
اما از درست عمومی لحاظ بکنه
نه ممکنه ما یه رای پیدا کنیم
نشون داگه جهت مراحات مزدهت هم زندان ها برشد
داشت اون آخوار جمعه
مجرم و متهم که یه آقا یه سال برسیم این مرزا آخوار جمعه
ما این راه ها را قبول نکردیم. ببینیم راه دیگه داریم.
ما همین استحسانات تو مبنا قانون شده.
نه ما ممکن از یه اختیار داشته باشیم، شاید باب رو از حقیق باشه. ببینید فرق میکنه، اینها جوابگو نیست. حالا ممکنه در یه مقطع زمانی یه خصوصیتی وجود داشته باشه. اولا اونا تعذیرات هست، اصلا نقص تعذیر بیاره
خودش خوبه دیگه.
ما خود مورد ببینید تعذیر ماهیتش به ید حاکمه، کیفیت یعنی کمیتش کیفیتش اون راهای دیگه داره. بذار برسیم یکی دو جلسه دیگه.
آره آبوده آره همین
ذهن بودش مثلا که میرسیم. ها؟ الان جلسه چند دومه مونه؟ این سه و روز جلسه یه مرور زمانه. یه جلسه تا دو جلسه دیگه احتمالا بحث داریم.
مرور زمان
نخواهیم. ما از این راه ها نمیتونیم درستش کنیم. باید در قالبی ریخته بشه که با فقه ما هماهنگ باشه. در موارد تعذیر چون تعذیر به ما یراه الحاکم هست از اون راه ممکن، اما در حقوق نمیشه.
در حدود
چی؟ نمیشه حدود دست حاکم نیست.
اگه یه حاکمی رو ببیند و هیچ مشکلی پیش نمیاد، مخواه مسیح اسمان هم 13 داره در حدود جمع شد. خب این اصلا بیان چهره بیدو بخواد چپور بگیره، این بخواد دو سال جا آشپزی هم کنه، مشکل پیش میاد؟
اگه
خواهد این چرا باش نیمده؟